بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوعی که در جلسه قبل مطرح شد بررسی نسبت ما بین عقل و نبوت در قرآن کریم بود، یعنی یکی از افقهای تفکر عقلی از نگاه قرآن کریم مسئله نبوت و وحی است. در جلسه قبل آیه ای را مطرح کردیم در باب نبوت پیامبر گرامی اسلام و درخواستی که مشرکان از ایشون داشتند که یا قرآن را تبدیل کند و یا آیاتی از قرآن را تغییر بدهد، که پیامبر در جواب فرمودند که من اختیاری از خود ندارم، از وحی پیروی میکنم. و بعد هم ارجاع دادن مطلب را به عقل آنها و فرمودن که من مدت طولانی در بین شما زندگی داشتم و چیزی از این مطالبی که اینک به عنوان وحی عرضه می کنم بیان نکردم و همین مطلب را دلیل عقلی بر این که ایشان مبعوث من جانب الله است و اون چی که میگوید وحی است و خود اختیاری در این باره ندارد. من فکر کردم که مقدار بحث نبوت را از این زاویه محدود بگذاریم، یه مقداری اساسی تر مطرح کنیم، البته نه خیلی مفصل که با فضای بحث ما تناسب داشته باشد. لذا به نظرم آمد که در باب نبوت سه مسئله از اساسی ترین مسائل نبوت است. حالا ما این سه مسئله را از نظر قرآن کریم و نقشی که عقل در باره اینها دارد اجمالاً بررسی می‌کنیم. این سه مسئله عبارتند از: اول، اصل ضرورت نبوت، وجوب نبوت. مسئله دوم، راه شناخت پیامبر، پیامبر راستین و تشخیص او از مدعیان دروغی نبوت است. و مسئله سوم، عصمت پیامبران از خطا و از گناه. این سه مسئله در باب نبوت عامه اساسی ترین بحث های نبوت است. حالا البته مسائل دیگری هم در ارتباط با نبوت مطرح است، اما این سه مسئله‌ای که عرض کردم بسیار کلیدی و اساسی است. حالا ببینیم که قرآن کریم با این سه مسئله چطوری برخورد کرده است. تعقلی اینها را مطرح کرده یا تعبدی، عقلی یا نقلی. در باب وجوب نبوت از مطالعه آیات قرآن ما این نتیجه را می‌گیریم که ضرورت نبوت از دیدگاه قرآن کریم دو تا پایه دارد، بر دو پایه استوار است. یکی مربوط می‌شود به شناخت خداوند، یعنی خداشناسی، و دیگری مربوط می شود به شناخت انسان، انسان شناسی. بنابراین قرآن کریم نبوت را برای بشر امری واجب می داند از دو منظر یا بر دو اساس، بر دو پایه. یکی بر می گرده به این که ما شناخت درستی از خدا داشته باشیم و دیگری این که انسان را بشناسیم. یعنی انسان شناسی درست و خدا شناسی درست نتیجه از ضرورت نبوت است. حالا در باب رکن اول، پایه اول یعنی خداشناسی، من یکی دو تا آیه میخوانم خدمتتون که ملاحظه بفرمایید. در سوره انعام آیه 91 میفرماید: و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس. سوره انعام آیه 91. خب ملاحظه می فرمایید که این آیه شریفه کسانی را که انکار می کردن نزول وحی بر بشر، یعنی همون بعثت انبیاء را، درکشان از خدا ناقص بوده است، یعنی از منظر قرآن منکران نبوت در قدم اول خداشناسیشون درست نیست. و ما قدر الله حق قدرهی، یعنی خدا، منزلت خدا، جایگاه خدا و شأن خدا را نشناختن که گفتن خدای متعال بر بشری چیزی را نازل نکرده است. ما انزل الله علی بشر من شیء. این در واقع همون روش لمی است. روش لمی در بحث نبوت این است که از شناخت خدا ما نتیجه میگیریم که باید نبی باشد، خدا باید نبی را مبعوث بکنه یا انبیا را مبعوث بکنه. حالا البته ذیل آیه مصداق هم میدهد که اینایی که منکرند، حالا انکار میکنند که خدا چیزی را نازل نکرده، پس درباره موسی و کتابی که بر موسی نازل شده است به لحاظ یک واقعیت تاریخی اون را چی میگن؟ در حقیقت ذکر مصداق با بیان یک نمونه است. اما صدر آیه همونطوری که عرض شد به شیوه روش به صدا به شیوه لمی یا روش لمی خداشناسی را مبنای نبوت قرار میده. این یک مورد. ما یک آیاتی در قرآن داریم که از هدایت الهی، هدایت عامه الهی بر اساس ربوبیت و خالقیت خداوند گزارش می‌دهد. آیاتی که در قرآن کریم خالقیت خدا، ربوبیت خدا را مطرح می‌کند و به دنبالش از هدایتگری الهی نسبت به موجودات سخن می‌گوید، این هم همین رکن را بیان می‌کنه. یعنی خداوند به حکم این که آفریدگار و پروردگار است، مقتضای ربوبیتش، خالقیتش، ربوبیتش هدایت است. که خب البته هدایت هر موجودی متناسب با خصوصیات اون موجود است. گاهی هدایت غریزی است، گاهی هدایت طبیعی مادون غریزی است، گاهی هدایت غریزی همراه با درک ادراک حسی و مثلا این هاست، بعد بالاتر عقلی، و بالاخره در انسان ظرفیتی داره که یک هدایت‌های گسترده تری را که متناسب با حیات جاودانه باشه، حیات ابدی باشه. پس بنابراین این دسته از آیات هم مبنای در حقیقت فلسفی یا کلامی بحث نبوت است، مبنای بحث نبوته. حالا آیات رو دیگه میزنید، آیات زیادی هست در این قسمت. شاخصترین آیه که خیلی هم معروف است این آیه است که حضرت موسی، یعنی بیان سخن حضرت موسی علیه السلام است، خطاب به فرعون. فرعون گفتش که من ربکما یا موسی، پروردگار تو و هارون کیست؟ حضرت موسی در جواب فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، رب ما دست بحث از ربوبیت است، اون کسی است که هر موجودی را خلق کرده و او را هدایت کرده. سوره طه آیه 50. یا مثلا آیه شریفه سوره اعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، سوره اعلا آیات اول 3 و 4. پس این، حالا من چون میخوام مختصر این بحث، نمیخوام مفصل وارد بشم، اما به صورت کلیدی مطرح بکنیم، این آیات، اون آیه‌ای که اول خوندیم و این دسته از آیات، مفادش این است که خداوند سبحان با توجه به مقام خالقیت و ربوبیتی که دارد، این حالا به تعبیر کلامی یجب علیه، یقتضی، اقتضا دارد، مقتضای این شأن الهی است که هدایت کند. اینجا به صورت عمومی فرمود، آیه سوره انعام هم که به صورت خاص درباره انسان فرمود که بحث نبوته. این مقتضای ربوبیت حق تعالی است، مقتضای حکمت الهی است که عرض کردم در اصطلاح متکلمین از این به وجوب علی الله تعبیر می شود و مقصودشون هم این نیست که انسان یا عقل انسان میخواهد تکلیف برای خدای متعال تعیین بکند. هیچگاه متکلمین اسلامی یا معتزله یا امامیه مقصودشون این نیست. اینکه بعضی از اساتید بزرگان این اصطلاح را بر نمیتابند و این را نادرست میدانند، این اصطلاحی نیست که معنای نادرستی داشته باشد. بله، اگر چنانچه کلمه وجوب را که میگوین علی الله به وجوب فقهی یا به وجوب حقوقی اینها معنا بکنیم که مولویت میخواهد، یعنی کسی که میخواهد بگوید یجب یک مقام مولوی داره یا نظر میکنه به اون مقام، البته این غلط. مرحوم خواجه نصیرالدین در تلخیص المحصل و همین مطلبی که عرض میکنم پرداخته، در نقد آقای رازی، فخرالدین رازی، که ایراد میگیرد بر این متکلمین را بر معتزله امامیه، میگوید اینها آمده اند به بهانه حسن قبح عقلی کارهای را بر خدا واجب کردن و این باطل است، کسی نمیتواند چیزی بر خدا واجب بکنه. جناب خواجه نصیر اونجا فرموده است که مقصود اینها از این وجوب، وجوب به معنایی که در علم فقه به کار می رود نیست، بلکه مقصود اونها این است که یک ضرورتی هست، ضرورت بالقیاس، اصطلاحا در فلسفه به این میگن ضرورت بالقیاس، در فلسفه میگن ضرورت به ذات داریم، ضرورت بالغیر داریم، ضرورت بالقیاس الالغیر داریم. مثلا وقتی که معلول وجود دارد حتما حتما علت تامش هست، بالقیاس الى وجود المعلول یجب وجود العلت التامه. خب حالا وقتی که ما میگوییم اگر معلول وجود دارد پس باید علت تامه وجود داشته باشد، مولویتی هست، چیزی را داریم انشاء میکنیم یا اخبار است، این باید نیست که انشاء کند، بایدی است که کاشف است، تعبیری است از ضرورت. این محال از عقلم که معلولی وجود داشته باشد علت تامش نباشد، یا اگر علت تامه وجود دارد معلول هم حتما وجود دارد. حالا البته اینجا دو تا وجود است، هم بالغیر هم بالقیاس، وجود بالقیاس مد نظره، اگر فوق هست پس حتما باید تحت باشد، بالعکس این را میگن وجود بالقیاس، ضرورت بالقیاس. باب تضایف اینجور است، باب تضایف هر جا که باشه ابوت و بنوت و فوقیت و تحتیت و اخوت و امثال اینا. این وجوب علی الله کلامی همان ضرورت بالقیاس است، یعنی وقتی که خداوند متعال دارای شأن ربوبیت و خالقیت خالقیت و رویت حکیمانه است، پس باید هدایت کند مخلوقات رو، باید رزق بدهد. خود خدا میفهمد که و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، و تعبیرش هم که بخوایم بگیم مطلبش که درست است، تعبیرش هم قرآنی اصلا، یعنی متکلمین بیراهه نزدن، بیراهه نگفتن، خود قرآن میگه ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى، دیگه این آیات شریف قرآن است، میفهمد بر ما واجب است علا که هدایت کنیم. یعنی چی بر ما واجب است؟ کتب ربکم علی نفسه الرحمه، نه اینکه کسی آمده بر خدا واجب کرده، اما ما چون خداییم نمیتوانیم این کار را نکنیم. این تناقضه، یعنی مقتضای ربوبیت، خالقیت، الوهیت اینا هست، این مقتضای اینه. خب حالا این را خواستم عرض بکنم که تو پرانتز، چون بعضی ها نسبت به این اصطلاح حساسیت دارن، میگن آقا اینا نگید وجوب علالله، بگید من الله، نم ان الله، نیاز به اینا نیست، مطلب روشن. مرحوم خواجه در تلخیص، جناب لاهیجی در گوهر مراد اصلا یه بابی دارد فسرفش در بنام وجوب علالله، وجوب من الله، شاید دو تا عنوان جدا کرده، و همطوری که عرض کردم توضیح دادن وجوب علالله را. خب در بین معاصرین و اساتذه معاصر هم جناب آیت الله سبحانی، اولین بارم بنده این مطلب را از ایشون استفاده کردم، بحث حسن قبط که داشتیم، بعدا دیگه تتبع کردیم و اینها ریشه‌اش پیدا کردیم، و جناب آیت الله مصباح هم بدون اینکه این تعبیر رو به کار ببرن ضرورت بالقیاس را دارن. ایشون هم میگوین که حسن قبط ها ضرورت ها ضرورت های بالقیاس ها. حرف درستی است. خب حالا دیگه از این به همین مقدار بسنده کنیم. تفسیرش بیشتر خواستید، کتاب القواعد الکلامیه، حقیر اونجا این رو مفصلتر بحث کردیم، القواعد الکلامیه. خب پس بنابراین این مقتضای ربوبیت الهی است، این رکن اول استدلال، درست؟ حالا میان سراغ انسان شناسی، آیاتی که این رکن را بیان میکنه اون آیاتی است که در واقع فلسفه نبوت را یا اغراض نبوت را بیان کرده، کم هم نیستن، آیات متعددی هستن که قرآن کریم در بحث نبوت به اغراض و اهداف نبوت اشاره داره. حالا من نمونه هایش را فهرستوار عرض میکنم، دوستان بر مراجعه میفرمایید. مثلا در سوره نحل آیه 36 میفهمد ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خب این دعوت به توحید دیگه، اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، این یکی از فلسفه های نبوت. یا در آیه 25 سوره مبارکه حدید که آیه معروفی هم هست، میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب اینجا غرض از نبوت را قیام بشریت به قسط و عدالت بیان فرموده است. در آن آیه قبلی دعوت به توحید را غرض بیان کرده. در آیه 213 سوره مبارکه بقره می‌فرماید بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. در این آیه شریفه داوری در اختلافات را بیان فرموده، فصل خصومت ها، لیحکم بین الناس یعنی همون کتابی که انبیا آوردن، فیما اختلفوا فیه، این هم شد یکی از اهداف. شد سه آیات مربوط به پیامبر عظیم الشان چند جا تکرار شده است که میدانید بحث تزکیه و تربیت را به عنوان غرض از نبوت ایشان بیان کرده است. لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، هم در سوره آل عمران 164، هم در سوره جمعه آیه 2 هست، جای دیگر هم هست. خب پس این هم یکی از اهدافه، یعنی از اغراض نبوت تربیت تزکیه نفوس بشر. این شد برمی شود که چهار. تذکر نعمتهای الهی، یادآوری نعمتهای الهی به بشر، این هم یکی از اغراض نبوت است. حالا من یه دونه آیهش را یادداشت کردم میخوانم. میفهمد لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم یتذکرون. آیات متعدد است. آیات شما معجم را ملاحظه کنید، معجم المفرس قرآن کریم، آیاتی که واجی ذکر و تذکر را بیاورید، آیات خیلی زیاده. این هم یکی از اهداف نبوت انبیای الهی بوده. این شد 5 تا. بله، این آیه سوره قصص آیه 46، مبارزه با عقاید و آداب و رسوم جاهلی در سطح وسیع، خرافات که مثل زنجیرهای عقل و خرد انسان را به اسارت میکشه، دست و پای بشر را میبنده. این هم در این آیه شریفه اشاره شده است. یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، بارهای سنگین، قل و زنجیرهای جاهلی، یعنی آداب و رسوم جاهلی را پیغمبر بر میداره. سوره اعراف آیه 157. حالا نمونه های دیگر هم هست، من اینایی که شاخص‌تر هست را اشاره کردم. خب، مرحوم استاد مطهری، حالا این چون ازشون این نکته هم استفاده کردیم، یاد ایشون را هم بکنیم، قد شناسی کرده باشیم. ایشان می فرماید که ایشان یه بحث خیلی زیبایی دارد در کتاب نبوت. آثار استاد مطهری انصافا قابل مطالعه و قابل استفاده است. ایشان اول روش متکلمین و بعد روش فلاسفه را در باب نبوت بیان می کنه، وجوب و ضرورت نبوت. بعد می فرماید حالا ما بریم ببینیم خود قرآن در این مسئله چطوری وارد شده است. اون وقت می فرماید که خب قرآن کریم وقتی که عبته بنده به این گستردگی که من نام بردم، یکی دو مورد نام می بره، مثل همون لیقوم الناس و بالقسط، لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فی، این موارد را نام می بره. من مفاد این آیات این است که بشر به اینا نیاز دارد. اولا بشر به قیام به قسط نیاز دارد. یکی از نیازهای ضروری جامعه بشری قسط است، عدل است. یکی از نیازهای جامعه بشری این است که خصومت‌های اختلافات از داوری و حق بشود. این نیازهای بشره. این اولا منطق قرآن اینه، یعنی انسان شناسی قرآن، که انسان به اینها نیاز دارد، و ثانیا رفع این نیازها وابسته به نبوت است. اینجور نبوده که انسان به خودی خود با اتکا به عقل و داشته های حسی و فکری و اینها بتونه اینا را رفع بکنه. دو تا نکته این آیات داره. حالا اگر ما اضافه بکنیم این چند تایی هم که من عرض کردم، انسان به خداپرستی نیاز دارد، به توحید نیاز دارد، این اولا، و برای تأمین این غرض به نبوت هم نیازمند است ثانیا. یعنی اینطور نیست که به تنهایی بتواند این نیاز را حالا لااقل به صورت آرمانی، به صورت ایدئال و تمام عیار پاسخ بده. اگرم بتونه نیم بنده، یا اصلا نمیتونه، یا اگر بتواند به صورت ناقص. و همچنین بحث تربیت، یا زکیهم و یا علمهم الکتاب یا زکیهم تزکیه، بازم همینطوره. یعنی انسان شناسی قرآن میگوید انسان نیازمند تربیت است برای کمال، و این نیاز هم با عنصر نبوت تأمین میشود، یعنی با دین، با نبوت. این یه دست از آیاته. حالا یه دستی سومی از آیات داریم که به نظر میاد هر دو جنبه را نظر داره. دسته سوم از آیات هم به عنصر اول هم به عنصر دوم، یا رکن اول رکن دوم، یعنی هم ناظر به این است که خدا چون خداست، چون رب است، مقام خدایی و الوهیت و ربوبیتش اقتضا میکنه که پیامبران بفرستند، و هم نظر به این دارد که انسان نیاز دارد. این یه چنین مدلولی از بعضی از آیات استفاده میشود، که روشنترین آیه، گویاترین آیه در این باره آیه 165 سوره مبارکه نساء است که اونجا می‌فرماید رسلا مبشرین و منذرین، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. خب این مفهوم مخالف آیه چی چیه؟ مفهوم مخالف آیه این است که اگر رسولان نمی بودند و خدای متعال ارسال رسولان نمی کرد، بشر طلبکار بود، حجت داشت بر خدا، علی الله حجت داشت. ولی حالا که انبیا را فرستاده است، دیگه حجت را تمام کرده است، دیگه بشر بر خدا حجت ندارد. خب این معنیش این است که اولا انسان به مقوله نبوت نیاز دارد، یعنی اگر چنانچه این نمی آمد بشر یک کمبودی می داشت، یک خلایی در زندگیش بود، نقصی بود. و ثانیا این نقیصه و این خلع یا این خلل هم از جانب خدا باید پر می شد، اونم از طریق انبیا، یعنی همین عقلی که در درون هست یا قوای فکری که خدا داره، استعدادها، اینا کافی نیست، حالا اگر هم لازم است کافی نیست. این یک آیه هست که از کردم سوره نساء 165. یکی دو تا دیگه آیه هم نظیر این هست، مثل این آیه شریفه که می فهمد ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبلهی لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخزا. سوره طه آیه 34. اگر ما اینها را قبل از اینکه براشون پیغمبر بفرستیم عذاب میکردیم، به خاطر یعنی عقوبتشون میکردیم به خاطر کارهای ناشایستشان، قبل از اینکه پیغمبر بفرستیم اینا میتونستن برگردن با ما احتجاج بکنن، بگوین ربنا. حالا عنوان هم رب است، چون اونجا بیشتر مقوله نبوت با ربوبیت ارتباط داره. و قالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، چرا برای ما رسولی نفرستادی تا ما از آیاتت تبعیت کنیم قبل از این که به ذلت و به خاری و خفت بیفتیم، این دوچار این عذاب استیصال و ذلت و خاری بشویم. اینم این یک آیه هست. نظیر این آیه شریف همین مضمون تقریبا در سوره قصص آیه 47 تقریبا همین مضمونه، یه خود عباراتش یعنی کلماتش فرق میکنه. ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين. این هم سوره مبارکه قصص آیه 47. خب ملاحظه نیست جنبندیش پس این شد، یعنی خلاصه عرض کردم در بحث اول نگاه قرآن همونطوری که میدید نگاه بسیار دقیق، استدلالی، عقلی بر اساس اصل خداشناسی و انسانشناسی. یعنی اگر کسی بخواهد موضع انکار در این مسئله بگیره، ما باید برگردیم خداشناسی او را و انسانشناسی او را بررسی بکنیم. اگر نزاعی داره به اینجا برمیگرده، یا این است که خدا را خوب نشناخته است. ما قدر الله حق قدرهی از قالو ما نزل الله علی بشر من شیء، یا این است که انسان را شناخته، انسان چیز دیگری است. مثلا در همین دوران ما و عصر جدید به اصطلاح این بحثا بیشتر مطرح است که میگوین در غرب، در اروپا پیامبران جدیدی برخواستند. این تعبیرات هم به کار میبرن، یعنی سیر غرب سیر عجیبی داره، دنیای غرب مطالعهش هم لازم است، یعنی برای ماها یک مطالعه از جریانهای غرب جدید از رنسانس به این طرف، تحولاتی که شده است در حوزه انسانشناسی و دینشناسی و خداشناسی، اینا انصافا لازمه که ما بتوانیم با یک بصیرت و نگاه دقیق و عالمانه به قضایا بنگریم. خب یک سیر خاصی را طی کرده، فرایندی را طی کرده تا به اینجا رسیده. حالا این کتاب ایان باربور هم نسبتاً کتاب خوبی است. حالا اگر وقت و فرصت این که به خیلی کتاب ها مراجعه بکنیم نباشه، به نظر من اگر دوستان همین کتاب را مطالعه بفرمایید، علم و دین، کتاب علم و دین ایان باربور، ترجمه های خرمشاهی، این بسیار کتابی است که این سیر را قشنگ آورده جلو. و هم یا اون کتاب فلسفه و ایمان مسیحی، اون هم خوبه. کتاب فلسفه و ایمان مسیحی، اینا در واقع هر دو یک مسیر را آوردن. من تا یکی بیشتر علمی است، این آقای ایان باربور خودش فیزیکدانه، بیشتر با نگاه علمی بحثا را آورده. اون یکی نمیدونم تخصصش چی است، بیشتر بحثای فلسفی را آورده. فلسفه و ایمان کالین برام، فلسفه و ایمان مسیحی. اجمالا در یک دورانی اوائل کار خب مقاومت دین شدید بود در غرب از مقنم ها. مقاومت میکرد حالا کلیسا، طرفداران کلیسا، حامیان دین مقاومت میکردن. بعد کم کم هیشل شدن. یکی آمدن جلوتر، مثلا قرن 17 هم مقاومت ها نسبتا خوب بود. اما یکی آمدن جلوتر به قرن 18 هم که رسیدن، به قول این آیه ایان باربور، شریعت عقل و شریعت وحی اومدن همسنگ شدن. یعنی اومدن دوتاییشون مدعی شدن که بابا ما میتونیم، یعنی یک گروه عقل گرایان آمدن گفتن ما همین کارهایی را که وحی میکرده میکنه ما هم میکنیم. خب طرفداران وحی هم گفتن وحی میکنه، دین میکنه. به قرن 19 هم که میرسیم دیگه اون شریعت وحی رفت کنار اصلا. یعنی فضا اینطوری شده که انه یک عقل بسندگی و استقنای از دین یا از وحی یا از ملکوت دیگه تو ذهن اینا به وجود آمد. اینجا بود که مارکس مثلا ظهور کرد. حالا مثلا پیامبران جدید یکیش مثلا مارکسه، از مقوله اقتصاد توجه میکنه. یکی مثلا فروید هست، از بحث روانکاوی و روانشناسی و اون بحثی که مستحضر هستی که مطرح کرده. یکیش مثلا آگوست کند هست، باز یک فیلسوف اجتماعی جامعه شناسه، از منظر جامعه شناسی آمد فرانسوی مطرح کرد. یعنی حالا هر کسی آمد از یک منظری از این به اصطلاح مباحث بشری، فکری، عقلی، گویا ما داریم همون نیازهایی را یا همون کارهایی را که وحی می‌کرده انجام می‌دیم، بهترش هم انجام می‌دیم. یعنی ادعا این شد. البته حالا این دوران ادامه پیدا می‌کنه تا قرن 20. قرن 20 که بحث نقد مدرنیته، چون حالا این دوران را میگن مدرنیته، عقل گرایی و عقل باوری و اتکای به خرد و این چیزا، بحث‌های خیلی رایج بود. در این مقطع به خاطر فجایعی که در دنیا به وجود آمد، جنگ جهانی اول شد، جنگ جهانی دوم شد، جنگ‌های منطقه‌ای شد، فقر و فلاکت و بیچاره‌هایی که بشر پیدا کرد، دیدن نه، اون حرفایی که اینا می‌زدن که عقل مدینه فاضله را به بار می‌آورد، بهشت آخرت از دنیا دیگه تبلیغ می‌کردن. گفتن اون بهشتی که انبیا وعده کرده اون همین دنیا است، با علم و با دانش و با عقل میشه به اون رسید، ما نیازی به بحث‌های دینی نداریم. دیدن که نشد، حالا یه عده به زبان پست مدرن یا فسامدر نقد مدرنیته نشستن. یه عده منتقد داره، اینجور نیست که حالا فقط ماها از منظر دینی نقد میکنیم، ما خودشون هم منتقدینی دارن. که حالا من یه وقتایی عرض میکردم این بحث آقای هایدگر، فیلسوف معروف، ایشون یکی از منتقدین مدرنیته است که میگوید غرب فقط به پوسته عالم، به قشر عالم، به رویه عالم چسبیده، فراموش کرده از اون پستو و اساس هستی را. رضایشون شد اگزیستانسیالیست و فلسفه وجودی و هستی و هستیگرایی و هرها. حالا البته چه مقدار رفتن رسیدن اونا بماند در جای خود، اینا بحثای تطبیقی میخواد، اینا مطهری میخواد. یعنی ما الان مطهری میداشتیم این کارا را میکرد. مطهری همینجور بود، میرفت حرفای اونها را قشنگ بلقدر از حدی که حالا منابع داشت میآورد، اون وقت با مبانی اون اومد مقایسه میکرد. مثلا کانت را که میخواد نقل بکنه، معرفت شناسی رو تعریف میکنه، کلی حرفاش هم نقل میکنه، متن میکنه، اما میگه اینجا شیب داره. حالا حلش چی چیه؟ معقولات ثانی فلسفی ما، یعنی بنبست معمای معرفت را که هیوم مطرح کرد، کانت آمد حل کند، هگل آمد حل کند، حل نکردن، نتونستن. اون وقت میگه حالا ما از مبانی فلسفمون حل میکنیم، میره سراغ بحث معقولات اولا و ثانیه منطقی و ثانیه فلسفی و اینها را تحلیل و تبیین میکنه، میگه خیلی حالا معمای شناخت حل شد، اشکال هیوم را پاک نکردیم. اشکال ایام درسته، ایشون میگه اشکالش وارده، باید حلش کرد. میگه اون وقت ما حل میکنیم. ببینید این میشه آقای مطهری. آقای مطهری اینجور بودا، وقتی توی بحثی وارد میشد نظرات اونها رو میآورد، نظرات اسلامی رو هم میآورد، تطبیق میکرد. این یک کار اینجوری ما میخواهیم، باید این کارها بشه. در هر صورت چه میخواستم عرض بکنم؟ عرض بکنم که الان ملاحظه میکنید میگن آه مثلا دین دیگه قرنش تمام شده، نمیدونم دوران سپری شده، چی شده؟ حقوق بشر هست. گاهی بعضی از خودی ها بدتر از غربی ها همین شعارا رو میدن، بعضی هاشون متاسفانه گاهی ملبس به لباس روحانیت هم از این شعارا رو میدن، دیگه بد از بدتر میشه، نمک میخورن، نمکدان میشه، که حقیقتا آدم ناراحت میشه. خب اینا چیه قصه؟ یه وقت هم یه بنده خدای چند سال قبل گفته بود که جامعه امروز را با مثلا آرای فقهی 50 سال قبل نمیشه اداره کرد. خب اعلامیه حقوق بشر که بیش از 50 سال قبل است که، پس چطور اعلامیه حقوق بشری که بیش از 50 سال است امروز به کار میاد اما آرای فقهی مثلا 50 سال قبل کار نمیاد؟ یعنی طلبه های نلیان لباس طلبگی دارن، اگه طلبی واقعی باشه از این دو حرفا. این باید ما برگردیم به انسان شناسی. میگن بحثای حقوقی دقیق شده، ما رد نمیکنیم، ما بشر انصافا عقلش در حوزه تجربه هم در طبیعت شناسی هم در حوزه های جامعه شناسی انسان شناسی خیلی پیشرفت کرده، نمیشه منکر شد. اما سخن خوب دقت نگه کلمه از من به بحث آن رو، سخن در این است که این هنرمندی های بشر مجرد بر چه شالوده هایی داره نقاشی میکنه، نقشه نگار میزنه. ما یه دیوار رو بیایم پایه هاشو سوس بکنیم، بعد ماهرترین هنرمند بیاد نقاشی کنه، چه فایده ای داره؟ ما بگیم که این نقاش کجا؟ نقاش 500 سال قبل مثلا کجا؟ بله البته این نقاش خیلی زبردستره، خیلی چیره دسته، خیلی ابتکار و خلاقیت داره، اما چی داره نقاشی میکنه؟ پایه از خانه از پایبست خب ویران است. انسان غرب که این همه درباره حقوقش پیشرفت شده، اعلامیه حقوق بشر نوشتن، کارشناسان مجرب داره، نظامهای حقوقی دقیق واقعا داره، انسانش را خراب کردن، یه شده یک ساختی، یعنی ملکوت را حذف کردن، ملک شده این ملک. خب حالا برای انسان یک ساختی داره هی قانون می نویسه و روز به روز هم این رشته های حقوقی و اصطلاح علمیش قوی تر میشه، درسته، اما پایه را چه کار کنه؟ حالا حرف ما چی چیه؟ ما که نمیگیم این تخصص ها کنار، که یقینا این تخصص ها تجربه ها انباش شده و اینا خیلی به کار میاد. عرض ما یک کلمه است، میگیم که برگردیم انسان را باز بشناسیم مجددن. ببینید؟ یعنی نگاه ما نگاه یک انسانشناسی فلسفی مبنایی باشه، اون وقت ببینیم قرآن یا وحی به کار میاد یا نمیاد. حضرت عباسی، اول انسانشناسی بحث کنیم، فلسفی مبانی رو بحث کنیم، اگر بعد از اون بحث‌های فلسفی که بابا انسان یه بودی نیست، انسان عواطف دارد، انسان تعقل دارد، انسان جاودان طلب است، فقط مال ناسوت و شکم نیست، اگر این مبانی رو حل کردیم رسیدیم، اون وقت شما گفتید نه ما دیگه به وحی نیاز نداریم، حق با شماست. اما مبانی رو اول بحث کنیم. این الان گرفتاری و اشکال ما اینه. ما میخوام اینم عرض بکنم که ما جنگ روبنایی نکنیم با اینها، که اینها خیال کنن که ماها با علم و دانش و تجربه در زمینه های پیشرفت بشر مخالفیم، تو همه ما تخته میکنن، اونبا میگن آقا شما با علم مخالفیم با تجربه و دانش بشر؟ میگن نه، ما اینها قبول داریم، قبول داریم اینها قابل کاربرد، قابل مصرفه، اما سخن ما این است که ریشه و بنیاد انسان، یعنی انسان شناسی ما رو برگردیم حل بکنیم. اگر انسان شناسی ما اونطوری که شما میگویید، شما موفق شدید ثابت کردید انسان ملکی است فقط، حق با شماست. اگر ما موفق شدیم ثابت کردیم که انسان دو بعدی است، دو ساحتی است، ملکوت هم داره، معنویت هم داره، آخرت هم داره، فقط دنیا نیست، اون حق با ماست. اون وقت دیگه نظریات علمی جدید لازم اگر باشه کافی نیست. ما هم میگیم که در اداره امروز بشر به تجربه های امروز بشر نیاز داریم. ما هم نمیگیم با تجربه های قدیم میخواهیم بشر امروز را اداره کنیم، اینا ما هم نمیگیم. اگر ما هم اینو بگیم ما اشتباهه، یعنی ما اگر فقط بگوییم مبانی کافی است به تجربه های جدید نیاز نداریم سنتی اداره کنیم، یعنی ابزارمان سنتی، نظام به اصطلاح اداریمان سنتی. این باشه، این درست نیست، این درست نیست. اما اگر بگوییم که ما استفاده از این ابزارها، تکنیکها، تخصصها، تجربه ها میکنیم، اما شالوده رو باید درست کنیم. اگه اینو بگیم، این حرف اساسی است. حالا یه کلمه ای گفتم دیگه میخوام ببندم بحث را فعلا در اینجا. ببینید الان بحث تحول حوزه هم خدا شاهده همین است. خدا شاهده این بحث تحول در حوزه همین است که من اصلا تعجب میکنید. این که دون سخنرانی هم که مقام معظم رهبری داشتم فرمودم تحول رو اول ببینیم یعنی چه. اگر بخواهیم بگوییم اون شیوه های کارآمد تجربه شده یه حوزه، اینا بذاریم کنار، به جاش چیزای دانشگاهی جدید بگذاریم، نه این غلطه، تحول هست به تعبیر ایشان، اما تحول غلطه. اما اگر نه شیوه های اساسی که تجربهش پس داده، کارآمد بوده، علامه ها تربیت کرده، صاحب جواهر رو نمیدونم شیخ انصاری رو، صاحب کفایه و خواجه نصیر رو دیگری بده، اینا نگه داریم، از روش های نو حالا یا مدرن و جدید برای استفاده کردن از اطلاعات هم در تولید هم در عرضه، نه درست است. اما نه اینکه ما این طرف رو بچسبیم اونا رو دیگه رها بکنیم، که حالا یه تعبیری از استاد الله سبحانی چون ایشون فرمودن من نقل میکنم از قول های دکتر شهیدی، مرحوم دکتر شهیدی فوت کردن، ایشون گفت وقت مکه ما هم دیگه رو دیدیم، بعد آقای دکتر شهیدی برگشت گفتش که بعد از انقلاب بنا شد که حوزه و دانشگاه هم رفت پیدا کنن و اون چه که محسنات حوزه هست بالاخره وارد دانشگاه ها بشود، در نظام آموزشی دانشگاه استفاده بشود از خوبی های حوزه، ایشان نقل میکرد از آقای دکتر شهیدی. اما حالا انقلاب شد، رابطه هم برقرار شد، محسنات حوزه در دانشگاه نیامد، مقبهات دانشگاه در حوزه وارد شد. تعجبی نیست از کلام این تعویض آقای دکتر شهیدی به دفعه شخصیتی که هر دو شخصیتی بود دیگه، هم حوزوی هم دانشگاهی. در حال این هم یک نکته است باید تأمل کرد، ان شاء الله امیدواریم که نتیجه خوب بده. صلی الله علی محمد و آله و سلم.